سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز، دانشجویان محترم دانشگاه امیر کبیر. من وقت زیادی رو برای مقدمه صرف نمیکنم، برای اینکه بحث دراز دامن حقوق بشر و نسبت جنبش دانشجویی اسلامی با حقوق بشر مسئله است که من فکر میکنم همچنان تا ماها و سالها باید در اون مورد گفتگو کرد. دیروز در دانشکده فنی دانشگاه تهران هم عرض کردم به دوستان در اونجا که مسئله نسبت جنبش دانشجویی با حقوق بشر مسئله است که از کنارش سرسری نباید گذشت، به دو دلیل دست کم. دلیل اول این که ما با قطع نظر از این که مخالفان گفتمان اسلامی در سطح جهان شعار حقوق بشر رو برای مبارزه با مفهوم عدالت خواهی و شعار اومانیزم رو برای مبارزه با شعار با مفهوم انسانگرایی و کرامت انسان در فرهنگ اسلام و شعار آزادی و پلورالیزم رو برای نبرد با هر گونه اصول ایدئولوژیک و اصول گرایی ترک کردن، و من در این مورد اگر فرصت شد توضیحاتی خواهم داد که با چه استدلالی این ادعا رو میکنم. در این حال اگر جنبش دانشجویی مسلمان ما از سر انفعال یا عصبانیت به این نتیجه برسه که مسئله حقوق بشر مسئله مهمی نیست، یا چون مخالفین به مسئله حقوق بشر استناد کردن ما از سر لجاجت باید از کنار مسئله حقوق بشر بی اعتنا عبور کنیم، یا فکر کنن که ما میتونیم مفاهیم مثل عدالت و اصولگرایی و ایدئولوژی و تکلیف و حدود الهی و شریعت و اینها رو به گونه ای طرح و تفسیر بکنیم که حقوق بشر و آزادی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم تحت شعاع قرار بگیره. این حتما یک انحراف بزرگ نظری است از مفاهیمی که در قرآن و سنت مطرح شده. عدالت رو نه عدالت کلیشه‌ای و دولتی از نوعی که مارکسیست‌ها مطرح می‌کردن، نه حقوق بشر رو از نوع حقوق بشر که حقوق بشر سفید پوست سرمایه‌دار اروپایی مراد باشه از حقوق بشر، نه حقوق بشر به معنی واقعی کلمه، با هیچ کدوم از زاویه‌های طرح مسئله عدالت و آزادی و حقوق بشر در دنیای نیم قرن گذشته ما نبایستی دوچار کلیشه های هیچ کدام از این دو طرف این نزاع بشیم. عدالت رو نباید به گونه‌ای شناخت و تعریف کرد، اصولگرایی رو و عدالت رو به گونه‌ای تعریف و تفسیر کرد که حقوق بشر رو و آزادی رو به محاق ببره، نفی بکنه نهایتاً. عدالت با تعریف ضد رشد، ضد عقلانیت، ضد مجال برای شکوفایی استعدادهای انسانی، عدالت بر ضد آزادی و بر ضد حقوق مدنی و سیاسی جامعه نباید تفسیر بشه، و تو فرهنگ اسلامی عدالت مطلقا چنین معنایی نداره، بلکه عدالت از حیث نظری حاوی آزادی و حقوق بشر است و از حیث عملی و اجتماعی ضامن آزادی و حقوق بشر. اما آزادی و حقوق بشر از نوعی که رسانه‌های سرمایه‌داری و امپریالیستی غرب مطرح می‌کردند قبلا در درگیری‌های جنگ سرد با سوسیالیسم و امروز در جنگ سرد و گرم با اسلام، حقوق بشر و آزادی به نحوی تعریف می‌شود که حتما حاوی و شامل عدالت، شامل حقوق محرومین، حقوق بشر غیر سرمایه‌دار و غیر غربی نخواهد شد. اگر طرف مقابل ما آزادی و حقوق بشر رو برای تحت شعاع قرار دادن و ضربه زدن به مفهوم ایدئولوژی و عدالت و مسئولیت بشر طرح می‌کنه، ما متقابلا نباید و نمی‌خوایم عدالت رو یا اصول رو و اصولگرایی رو برای ضربه زدن یا به زیر سوال بردن حقوق بشر و آزادی مطرح بکنیم، زیرا عدالت در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ شیعی به گونه‌ای مطرح و تعریف شده، هم از حیث فلسفی کلامی و هم از حیث حقوقی، چه حقوق فردی، چه حقوق اجتماعی، چه حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و حقوق مدنی، چه حقوق مادی و حقوق معنوی، با همه این شمولی که عرض میکنم به گونه مطرح شده که نمیتونه نسبت به مسئله حقوق بشر و آزادی که جزئی و از عدالت و ضمن عدالت تعریف میشه بی تفاوت و بی نظر بمونه، چه رسد که علیه حقوق بشر و آزادی به نام عدالت یا اصولگرایی یا ایدئولوژی دینی بشه موضع گرفت. ما اساسا معتقدیم انقلاب دینی صورت گرفت برای تعریف و تضمین و تنظیم حقوق بشر و وظائفش، چون حقوق از وظائف قابل تفکیک نیست. همین که شما از حقوق بشر حرف بزنید لزوماً و بالمعال از وظیفه و مسئولیت بشر هم سخن گفتید، و اتفاقاً اولین زاویه جدایی بین حقوق بشر در فرهنگ اسلامی با حقوق بشر از نوع لیبرالی و غربی همین جا باز میشه که ما نمیتوانیم حقوق فردی و حقوق جمعی رو از هم جدا بکنیم، ما نمیتونیم حقوق ملی رو از حقوق بین الملل جدا بکنیم، ما نمیتونیم حقوق مادی رو از حقوق معنوی جدا بکنیم، ما نمیتونیم حقوق بشر رو از مسئولیت بشر جدا کنیم. ما معتقدیم همه اینها باید در کنار هم در یک منظومه فکری و معرفتی شناخته و تعریف بشن. اینا همه نقاط اختلاف نظر است بین اونچه که حقوق بشر اسلامی خونده میشه با اونچه که حقوق بشر غربی یا لیبرال سرمایه‌داری خونده میشه. تفاوت‌هایی هم بین حقوق اسلامی بشر و حقوق سوسیالیستی وجود داره. چه نگاهی داریم به حقوق طبیعی، به حقوق عقلی، چه نگاهی داریم به حقوق پوزیتیویستی و قراردادی؟ حقوق بشر در تعریف اسلام از کدام نوعشه؟ آیا حقوق بشر در فرهنگ اسلامی، فقه اسلامی به معنی صرفاً حقوق مسلمین و مؤمنین است، یا برای غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حقوقی قائل است و این حقوق تا چه اندازه است؟ که اینها یه بار بحث تاریخی و روایی توی حوزه ها میشه کرد و فقهی و کلامی که بحث بسیار گسترده و شیرینی خواهد بود، ولی من اینجا تو این نوبت نمیخوام الان به این بحث بپردازم. ما به دو دلیل بنابراین بایستی نسبت جنبش دانشجویی مسلمان را با حقوق بشر حتما تبیین کنیم. اولا اینکه جنبش دانشجویی مسلمان در نیم قرن گذشته برای حقوق بشر با تعریف اسلامیش مایه‌گذاری کرده، کشته داده، شکنجه شده، شلاق خورده، تبعید شده و در جبهه های نبرد هزار هزار شهید شدن، ترور شدن، تحت فشار جنگ روانی و اتهام و حتاکی و اهانت قرار گرفتن و هنوز هم همینطوره. ما برای چیزی سرمایه‌گذاری کردیم، پاش میستیم با قطع نظر از اینکه مخالفان و دشمنان با چه انگیزه و ایده‌ای مسئله حقوق بشر و آزادی رو مطرح میکنن، با قطع نظر از اینکه 70 سال پیش که متفقین یا ارتش‌های مختلف ائتلاف یعنی آمریکا و انگلیس و اینها ایران رو اشغال کردن، به نام مدرنیسم و حقوق بشر ایران رو اشغال کردن و شاه رو سر کار آوردن، و 50 سال پیش در همین 16032 که بچه‌ها رو تو دانشکده فنی زدن، باز به نام حقوق بشر و مدرنیسم کارو کردن و به نام دموکراسی. شما می‌دونید 16 آذر که اتفاق افتاد دیروز، امروز 17 آذر، 50 سال پیش روز بعد از کشتار دانشکده فنی، نیکسون که اون موقع هنوز معاون رئیس جمهور آمریکا بود و بعد رئیس جمهور شد، به نمایندگی از هیئت حاکمه آمریکا آمد به ایران و در همین دانشگاه تهران بهش دکترای حقوق افتخاری دادن. فردای 16 آذر به عنوان اینکه حاکمیت آمریکا و معاون رئیس جمهور آمریکا اینها برای حقوق بشر، برای حقوق بشر سربازان فداکاری بودن، یعنی دکترای حقوق افتخاری 17 آذر در دانشگاه تهران میدن به معاون رئیس جمهور آمریکا، به عنوان که اینها آمریکا برای حقوق بشر به سر در سراسر دنیا داره هر جا جنگ را میندازه، کشتار میکنه، کودتا میکنه، شکنجه میدن، هر کاری که میکنن برای حقوق بشر داره میکارو میکنن. شما برید روزنامه های اون موقع رو بخونید که وقتی که نیکسون فردای 16 آذر در دانشگاه تهران دکترای حقوق افتخاری میگیره، به پاس به عنوان پاسداشت حقوق بشر اینا چه مفهومی داره. سفارت انگلیس بعد از کودتا بازگشایی میشه، کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، سفارت بازگشایی میشه و معاون رئیس جمهور آمریکا که موقع رئیس جمهور فکر کنم آیزنهاور بود، آیزنهاور بعد از کودتای 28 مرداد رئیس جمهور آمریکا پیام تبریک داد به شاه. میدونید تو پیام تبریک چه عبارتی رو به کار برده؟ رئیس جمهور آمریکا میگه که بعد از نبردی خسته کننده میان سپاه آزادی و سپاه مخالفان آزادی و حقوق بشر، عاقبت خوشوقتیم از اینکه جبهه آزادی در ایران پیروز شد. یعنی کودتای 28 مرداد که پیروز میشه در ایران که به عنوان انقلاب شاه و ملت مطرح میشه، به عنوان انقلاب مردمی مطرح میشه، رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه جبهه آزادی در ایران پیروز شد امروز. اینا ما یکی به این دومم برابریم به این دلیل، یکی به این دلیل که خود جنبش دانشجوی مسلمان برای حقوق بشر هم تعریف داره، هم سرمایه گذاری کرده و هم این مسئله ایست که نمیتونیم ازش عقب نشینی بکنیم، نمیتونیم ازش کوتاه بیاییم و نمیتونیم بگیم چون مخالفان از این مسئله سوء استفاده میکنن ما هم بنابراین از لج اونا ما به مسئله نپردازیم، مسئله حقوق بشر رو دور بزنیم. مطلقا ما در باب حقوق بشر ایده داریم، مفصل بحث داریم و اصلا معتقدیم کانون مرکزی حکمت عملی اسلام رو مسئله حقوق بشر متمرکز شده. منتها حقوق بشر با همون تعریف گسترده‌ای که عرض کردم و تفاوتی که داره با حقوق بشر از نوع اومانیزم غر الهادی غرب و تفاوتش با انسانگرایی و کرامت انسان در فرهنگ اسلامی. دیروز توی دانشکده فنی دانشگاه تهران یک مسئله دیگر هم من طرح کردم، امروز راجعش یک کمی توضیح میخوام بدم چون اونم به نظر من مسئله مهم نیست. عرض کردم که ما چیزی به نام جنبش دانشجویی لیبرال تو ایران نداشتیم اصلا هیچ وقت. جنبش دانشجویی به مفهوم جدیدش اصلا از تقریبا چند سال بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا پا گرفته به مفهوم خاصش و از دل نهضت مقاومت ملی نیروهای مذهبی که به وجود آمدن جنبش دانشجویی مسلمان رو در قالب انجمنهای اسلامی اون موقع مطرحش کردن. در تمام این مدت ما جنبش دانشجویی مارکسیست داشتیم، جنبش دانشجویی مذهبی اسلامی داشتیم، جنبش دانشجویی تلفیقی یعنی تلفیقی از اسلام و مارکسیسم داشتیم، چون اون موقع گفتمان حاکم چپ و مارکسیستی بود. ولی جنبش دانشجویی لیبرال ما نداشتیم اصلا در دانشگاهامون، از کودتای 28 مرداد تا انقلاب نداشتیم هم چیزی. اصلا لیبرالیسم به عنوان یک تفکر محافظه‌کار، ارتجاعی، حافظ وضع موجود، سازشکار با استبداد و مدافع ایدئولوژی کودتاچی‌ها یعنی امریکا همیشه تو دانشگاه‌های ما مطرود بود. در اون دوره اگر به کسی فوش می‌خواستن بدن بهش می‌گفتن لیبراله. و حتی در سال‌های اول انقلاب بعد از پیروزی انقلاب هم این فضای حاکمیت بوده. جنبش دانشجویی لیبرال ما نداشتیم. یک جریان کاملا حمایت شده از سوی سرویس‌های تبلیغاتی و جاسوسی سرمایه‌داری غرب با دیدگاه لیبرال سرمایه‌داری داره توی کشور اسلامی ترویج و تبلیغ می‌شه. من دیروز هم عرض کردم نمی‌خوام بگم هر کس تحت این لوا حرکت می‌کنه جاسوس مزدور سیاست با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داره، با همون کودتاگران 28 مرداد و کسانی که خونشون به دست دستشون به خون شهدای 16 آذر 32 آلوده است، یعنی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و سلطنت طلبا که الان همونا در لس آنجلس آمریکا مشغول تبلیغات و جریان سازی هستن. نمیخوام بگم هر کس تو این مسیر حرکت میکنه وابسته به سلطنت طلبها یا سیا و موساد و انتلیجنس سرویسه، ولی میخوام عرض بکنم که پایگاه فکری و لوجستیک داره این جریان. و تکرار میکنم اگر چیزی تحت عنوان حرکت لیبرالیستی به دفاع از سرمایه‌داری غرب و به دفاع از آمریکا احیانا یه وقتی پیدا بشه و مطرح بشه شما تعجب نباید بکنید. من عرض کردم کسانی که در شیلی دولت سوسیالیست سالوادور آلنده رو با شعارهای سوسیالیستی با اعتصابات اتحادیه‌های کارگری ثابتش کردن و کسانی که در مقابله با جنبش چگوارا و فیدل کاسترو جنبش سوسیالیستی چریکی تو آمریکای لاتین با شعارهای سوسیالیستی در برابر اونا خط و خاکریز زدن و کسانی که در برابر حرکت اسلامی بیداری اسلامی امام در 20 سال اخیر در کشورهای اسلامی به نام مذهب از نوع فوندامنتالیستی طالبانیستی صف بستن و خاکریز زدن در برابر حرکت عاقلانه و معتدل اسلامی امام، شما تعجب نکنید که این جریان به وجود بیاد. اینکه چرا به وجود میاد، چرا مخاطبین پیدا کنه، چرا روشنفکران خودش رو پیدا کنه توی دانشگاه ما، چرا چنین زمینه‌ای به وجود بیاد، البته بخشش هم تقصیر حاکمیته. دولت مردان و نظام جمهوری اسلامی در یه جایی چه در حوزه عمل به اسلام و عمل به شعارها و چه در حوزه تولید فکر دینی کوتاهی کردن، تقصیرها و قصورهایی وجود داره. اینا زمینه ایجاد میکنه برای به وجود آمدن یک چنین جریان‌هایی، ولی فقط این نیست. از دو طرف ما کار متمرکز برنامه ریزی شده وجود داره. یعنی شما فکر نکنید سرویس های جاسوسی فقط جاسوسی به همون سبکی که تو فیلم ها میبینید دارن اینجوری عمل میکنن. نه، امروز آکادمی های تولید فکر، تولید نظریه در خدمت سرویس های جاسوسی عمل میکنن. نظریه بسازید، ایدئولوژی بسازیم برای مبارزه با ایدئولوژی‌های انقلابی. این کارو کردن. در دوره جنگ سرد با شوروی از دهه 60 به بعد اصلا نظریه پایان ایدئولوژی، عصر پایان ایدئولوژی توسط ایدئولوژیست‌های لیبرال سرمایه‌داری مطرح شد و روش کار شد. به عنوان دیگه ایدئولوژی ایجاد کنیم برای نبرد با جنبش رادیکال ایدئولوژی که چپ که تمام دانشگاه‌های دنیا رو گرفته با شعارهای سوسیالیستی علیه نظام آمریکا. همه جا ایدئولوژی ساختنی است به این مفهوم. و من میخوام بگم اومانیسم و حقوق بشر و آزادی و دموکراسی در این دوره که نه الان نیم قرنه به عنوان یک ابزار ایدئولوژی که معطوف به قدرت طراحی شده بعدش داره استفاده میشه. این اتفاق افتاده. یه جریان نئولیبرال که از حیث اقتصادی طرفدار توسعه سرمایه‌داری و ادغام کامل و بی قید و شرط در بازار جهانی سرمایه‌داری است، از حیث فرهنگی دنبال مؤلفات لیبرالیزم از نوع انگلو امریکن، چون لیبرالیزم اروپایی لیبرالیزم روسویی فرق میکنه با یا حقوق بشر بر اساس حقوق طبیعی عقلی فرق میکنه با حقوق بشر از نوع پوزیتیویستی که جهان انگلو ساکسون داره تعقیب میکنه، و دموکراسی اروپایی قرن 18 فرق میکنه با دموکراسی که امروز در آمریکا داشت بحث میکنه و تئوریسین ها و روشنفکران خودش رو داره. از نقطه خاص شروع میکنه و قهرمان اون دموکراسی ارتش ایالات متحده است. قهرمان اون دموکراسی ارتش ایالات متحده است. دموکراسی حتی با دموکراسی آکادمیکی که قرن 18 17 19 در متون فلسفه حقوق در اروپا مطرح میشده زمین تا آسمون فرق داره. ما البته با اون نوع دموکراسی هم اشکالات خودمون رو داریم از حیث حقوقی و نظری، حتی از حیث کارکرد بین المللیش. اما این حقوق بشر و دموکراسی که الان داره مطرح میشه، حتی اون دموکراسی و حقوق بشری که تحت عنوان حقوق بشر، حقوق طبیعی بشر، حقوق عقلی بشر مطرح شده در اروپا، از زمین تا آسمان از حیث هم نظری و هم عملی متفاوته. از حیث فرهنگی مؤلفات لیبرالیزم از نوع انگلو ساکسون انگلو امریکن ایدئولوژی اینها شده، از حیث سیاسی به دنبال دموکراسی لیبرال به نحوی که در خدمت منافع ایالات متحده و انگلیس قرار بگیره. و این جریان هم در شاخه ضد مذهبیش فعال شده در ایران، هم در شاخه مذهبی نما بگم نیمه مذهبی بگم هر اسم میخواید بگذارید، کسانی که شخصا ممکنه مذهبی باشن اما از حیث تفکر حتما تفکر لائیک دارن و در ذیل گفتمان سکولاریستی در کشور قابل طبقه بندی هستن و یارگیری کردن هم تو دانشگاه هم تو سیستم هم تو حکومت هم بین نخبگان یارگیری کردن. بنابراین تضادی که ما امروز باش درگیر هستیم، تضاد اصلی این تضاده که البته با روش های عاقلانه و علمی و در موقع لزوم با روش های سیاسی یا حقوقی و دادگاهی باید باش مواجه شد. مسئله اصلی توی حوزه برخورد دادگاهی و برخورد درگیری های فیزیکی نیست، گرچه این درگیری ها عاقبت ممکن است به نوعی درگیری های وسیع منجر بشه، ولی اون چی که وظیفه ما و شماست، اون چی که وظیفه جنبش دانشجویی است، حل کردن مسئله از حیث نظری برای خودشه. شما به عنوان جنبش دانشجویی اگر مسلمانی، ما باید تئوری خودمون رو در باب حقوق بشر، در باب آزادی، در باب مردم سالاری داشته باشیم، نه تحت شعاع شانتاج مخالفین قرار بگیریم و نه از سر لجاجت با اونها روی مسائل قلم قرمز بکشیم بگیم آقا حسن حرف حقوق بشر رو نزن چون که اونا گفتن، یا دین رو به گونه‌ای مطرح بکنیم که توش صحبتی از حقوق بشر نشه چون اونا گفتن. نه، اون جریان جریان است که اساسا میدونید میخواد چی بگه. میخواد بگه اصل انقلاب یک بیماری است. اینا توی نظریه پردازای ایدئولوژیست ها و روشن فکران این گفتمان در دنیا و در غرب مطرح شده. اتفاقا به همین دلیل من عرض میکنم که جریان لیبرالیزم، لیبرال سرمایه‌داری محافظه‌کارترین ایدئولوژی معاصر است در دنیا. یعنی هم ایدئولوژی است، با اینکه شعار نفی ایدئولوژی میده، تمام خصوصیات بد یک ایدئولوژی، تمام خصوصیات یک ایدئولوژی بد رو داره. گفتمان لیبرال سرمایه‌دار یعنی تعصب، انحصار طلبی، برتری طلبی، همه توش هست، دوگماتیزم، همه اینا رو داره. در این حال از پایان ایدئولوژی و از اینکه دوران ایدئولوژی و اعتقادات و اصول و اصولگرایی گذشته، گروه بابای ایدئولوژی باید به منافع اندیشید، محاسبات گام به گام، در هر چه که منافعتون در گروه اونه دنبال همون باید باشید. و یه ایدئولوژی داریم اونم چرتکه انداختن، روش چرتکه انداختن یاد بگیرید، ببین منافع تو چی. ما ایدئولوژی بالاتر از منافعمون نداریم. این دیگه ایدئولوژی که شعارش نفی همه آرمان‌های عقیدتی و انسانی است، نفی کرامت انسان، ولی در این حال همه شعارا رو میده معطوف به قدرت و ثروت. این دیدگاه میگه اساسا انقلاب یک بیماری است، چون انقلاب ها همه میخواد معادله قوا و قدرت و ثروت رو در دنیا به هم بریزه، و وقتی معادله ها به هم بریزه در سطح بین الملل به ضرر کیه جز مافیای ثروت و قدرت بین الملل؟ به ضرر کیه؟ اون مافیای ثروت و قدرت بین الملل که در واقع مافیای رسانه ها هم هست، جنگ روانی و فضاسازی و گفتمان سازی رو بلده، روشن فکر داره، روشن فکر تولید میکنه، ایدئولوژی میسازه. اصل انقلاب ها که وضع موجود دنیا رو میخوان به هم بزنن یه بیماری است توی تفکر، در حالی که انقلاب آمده برای معالجه یه بیماری. حالا چقدر موفق بوده چقدر نبوده بحث بعدیه. من راجع به یه انقلاب خاص و جامعه خاص نمیخوام صحبت کنم، دارم علل اصول بحث میکنم. انقلاب که آمده برای معالجه یک بیماری توی تفکر، خودش یک بیماری تلقی میشه. این جریان اول شما سیر اتفاقاتی که از قرن 18 و 19 در اروپا افتاده تا الان تو تفکر حاکم، چون وقتی تفکر حاکم غربی اینا رو بررسی کنیم، وقتی میگیم تفکر غرب یا فرهنگ غرب، اصلا منظور ما این نیست که غرب یه اتاقی است یا در یک اتاق فرمان خاصی داره هدایت میشه کل غرب، مرزهای فکری و جغرافیایی همه چیزش مشخصه، یه اتاق فرمانی است اونجا، اون اتاق فرمان به فیلسوفاش دستور میده فلسفه درست کنین، ایدئولوژی درست کنین، به سرمایه‌داراش میگه، به گنگه‌های سرمایه‌داریش میگه این عمل انجام بده، به ارتشش میگه این کارو بکن. نه، همچین منظوری من ندارم. وقتی از کسانی ممکنه وقتی میگن غرب یک غرب یک پارچه یک متمرکز با اتاق فرمان واحد مد نظرشون باشه، لااقل من وقتی که این تعبیر به کار میبرم یا دوستان دیگه به کار میبرم فکر میکنم من منظورمون این نیست، چون واقعیت نداره. اما یه چیز واقعیت داره و اون اینه که در خود مباحث آکادمیک تو حوزه جامعه شناسی قدرت و حتی جامعه شناسی علمی بحث مفصل شده که ما در هر دوره هژمونی، یعنی یک نوع رهبری و حاکمیت، یک گفتمان حاکم، یک پارادایم داریم. هژمونی فرهنگی، هژمونی اقتصادی و هژمونی سیاسی و نظامی در غرب یه واقعیتی، و یه روزی با ایدئولوژی ها هر دوره با ایدئولوژی های مختلفی مطرح شده. ممکنه یه وقتی هژمونی دست فاشیستا بوده در اروپا و بود، یه دوره هژمونی مارکسیستی مطرح شده، هژمونیه که امروز میشه او رو داور نهایی و تعیین کننده سرنوشت غرب و از طریق ثروت قدرت و علم و تکنولوژی غرب حاکم بر جهان امروز او رو دانست، که به دنبال نوعی دیکتاتوری و انحصار طلبی هم ایدئولوژیک و هم اقتصادی سیاسی در دنیا هستند. لااقل در شعار ماهیت لیبرال سرمایه‌داری داره و اینو صریحاً هم میگه. این هژمونی به سابقهش، این که از کدوم گرایش فلسفی یا فرهنگی شروع شدن، به کدام گرایش رسیدن، نمیشه یک طبقه بندی دقیق یک بار برای همیشه مطرح کرد. همچنان و من فکر میکنم برای همیشه میشه از حوزه های از زاویه دیدها و نقطه عزیمت های مختلف بحث کرد راجع به سیر تحول هم فرهنگ هم سیاست و اقتصاد در دنیای معاصر و از جمله در غرب. میشم نهایتاً به نتیجه واحدی نرسید. الان هم میدونید تفسیرهای متضاد و مختلفی هست که اصلا اون چیزی که سیر از قرون وسطا و رنسانس و مباحث اومانیسم و اینا تا الان طی شده واقعاً چه تحلیل و تفسیری داره. البته ما خودمون یک جنبندی داریم راجع به قضیه، ولی اینا اجماعی نیست، قابل بحثه. ولی شما اگر این سیر حاکم تو فلسفه غرب رو، با اینکه فلسفه های مختلف، گفتمان های مختلف، فیلسوفان مختلفی وجود داره، و به شما بگم تقریبا عمده فلسفه های مطرح غربی نقدش در فلسفه های دیگری در خود غرب شده، منتها اینکه کدوم ها اینا برجسته میشه، به گوش ها میرسه، ترجمه میشه تو کشورهای مثل ما، اینم تابع تصمیم همون هژمونی قدرت. به علاوه بسیاری از این مسائلی که اینجا نقد میشه، بعضی خیال میکنن اینا انتقادهای متعصبانه مثلا ضد روشنفکری و فوبیا و از سر کینه با غرب و ایناست، نه اتفاقا بسیاری از انتقادات در خود غرب به این فلسفه ها شده، منتها اینا مطرح نشده، مشتریاشو پیدا نکرده، نگذاشتن مطرح بشه. همه چی ترجمه نمیشه. به شما بگم تو حوزه الهیات، علوم انسانی، تفکر سیاسی، همه چی نه میگذارن ترجمه بشه، نه ترجمه میشه، نه براش سرمایه‌گذاری میشه. اما این سیر کلی رو که شما نگاه کنید تو تاریخ، شما برید تو قرن 17 و 18 به نام عقل با دین مبارزه میشه. البته دینی که در اروپا مطرح قابل دفاع نیست، خود مسلمان ها بیش از همه بهش اشکال دارن، اشکالات هم به نهاد کلیسا و هم به الهیات کلیسا و هم به رفتار کلیسا. و اگر مشابه رفتار نظری و عملی کلیسای قرون وسطا کسی به نام اسلام، چه الان توی جمهوری اسلامی، چه هر وقت دیگری در هر جای دیگری انجام بده، و همان دلایلی که اونها محکوم است، اینا هم محکوم است، اینا روشنه. اما سیر فکری که داره به همین شب صف بعد ترجمه شد تو جهان اسلام، مو به مو ترجمه تحت لفظی میرزا بنویسی، یعنی بدون هیچ تفکری، بدون هیچ اجتهادی، بدون تشخیص تفاوت ها و شباهت ها، ترجمه منهای عقل، یک دوره میاد به نام عقل با دین و مذهب مبارزه میشه، به نام راسیونالیزم با سنت غیر عقلانی مبارزه میشه، عقل میشه بت. یه دوره به نام علم و تجربه، علم و تجربه و علم زدگی و پوزیتیویسم با عقل مبارزه میشه، با عقل و اخلاق و دین همه با هم توامان، پای عقل بریده میشه. یه دوره تو قرن 19 بینا چی میرسن که خب حالا ما پای عقل رو زدیم، پای دین هم زدیم، پس چی؟ پس چه تئوری برای زندگی، برای مرگ، برای مسئولیت، برای تکلیف، برای سیاست اجتماع داریم؟ بر چه اساسی طراحی کنیم زندگیمون رو؟ این دوره ایدئولوژی است، ایدئولوژی های بشری که میخواد جایگزین دین بشه، که بخشش عقلی است، بخشش تجربی است. یعنی جریان پوزیتیویستی مجبور میشه کوتاه بیاد از بسیاری از ادعاهاش. قرن 19 قرن ایدئولوژی است. ایدئولوژی به مفهوم قرن 19 همی اروپایی، راست میگن، ایدئولوژی بسته است، کسالت آوره، حال به همزن، خسته کننده است، بنبسته. ایدئولوژی که آمد جای دین رو بگیره، یعنی مسیحیت سکولاریزه شده در واقع. یه حوزه، یه مرتبه مسئله عدالت برای یه عده‌ای مسئله اصلی شد، فاصله های طبقاتی و ابزار تولید مسئله اصلی شد براشون، ایدئولوژی مارکسیستی معطوف به زحمتکشان و فاصله های طبقاتی، شعار دادن از جامعه منهای دولت، جامعه بدون طبقه و جامعه بدون دین. مارکسیستا برای یه عده‌ای مسئله حقوق فردی، مسئله انسان، مسئله خلاقیت فردی و آزادی‌های فردی مسئله اصلی میشه، شروع میکنه مسئله حقوق بشر رو، مسئله آزادی و دموکراسی رو در برابر سوسیالیسم مطرح میکنه. اصلا دعوای آزادی و عدالت اگه دعوای هم هست، یه دعوای اروپایی است، همونطور که دعوای دین و عقل یه دعوای اروپایی است، همونطور که دعوای دین و علم یه دعوای اروپایی است، همونطور که دعوای حق الله و حق الناس، حق خدا یا حق بشر، یک دعوای نزاع فکری متعلق به اروپا و غرب مسیحی فئودالی است. اینا ربطی به فرهنگ اسلامی نداره.